بده.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. حتی اسمش هم ممنوع است، اسمش را هم تغییر دادند. در ادبیات رسمی و حکومتی به آن میگویند حرکات موزون. در ملأ عام ممنوع است. برای مرد به احتیاط واجب حرام است. برای زن لهو و لعب و احتیاط واجب به ترک آن. اسلام آن را حرام میداند، مایه تحریک شهوت و فساد و ارتکاب به عمل حرام. در دنیای آزاد البته به آن میگویند رقص. یکی از هنرهای هفتگانه و هنرهای نمایشی است و به افتخارش روزی در تقویم جهانی ثبت شده. اما در ایران چرا رقص تا این حد ممنوع و سرکوب شده؟ آیا این ممنوعیت با تابوی بدن و مخصوصاً بدن زن ارتباط دارد؟ مینا خانی، فعال حقوق زنان و رقصنده، میگوید تابوی فرهنگی اجتماعی بدن حتی فراتر از مذهب در ممنوعیت رقص عمل میکند.
این تابوی بدن، این ممنوعیت رقص، محجور شدنش ربطی به بدن زنان داره، به نظر من به خلاف تصور عمومی که همه به شکل بی واسطه‌ای در واقع فقط به مذهب ربطش میدن، من این رو خیلی ربط میدم به تابوی بدن و به همون اون فضای مرد سالاری که از طریق محدودیت بدن زن تلاش میکنه که شکل اجتماعی جامعه رو شکل بده. جامعه‌ای که توش زنان رها هستن از لحاظ در واقع شیوه بیان بدن خودشون، جامعه 100% متفاوت تر خواهد بود از جامعه‌ای که اینطور نیست. و می‌بینیم که بعد از انقلاب 57 این اتفاق برای جامعه ما افتاده، یعنی جامعه به واسطه قوانین و واسطه سنت و واسطه زیستی که حاکم بوده و حاکمتر میشه به واسطه در واقع فرمان خمینی، بدن زن رو به طور کلی داخل حصار میکشه و این داخل حصار کشیدن شکل جامعه رو تغییر میده. یکی از اتفاقایی که میفته همین از بین رفتن هنر رقصه، چون یا شما باید به طور کلی تفکیک جنسیتی توش انجام میدادین که دادن، ولی از یه طرف هم وقتی به مسئله عرصه عمومی میرسه و به مسئله نمایش عمومی، رقص دیگه نمیتونه نمایش داده بشه و میبینیم که به حدی تبعیضه میشه که حتی کلمش تغییر میکنه و کلمه رقص رو در واقع بیان رسمی شما دیگه نمیبینید، وقتی هم میبینید در واقع براش مجازات تعیین میشه. اینا همش از طریق همون تبعیض بدنه و ما میدونیم که تبعیض بدن از طریق تبعیضه کردن بدن زنان آغاز میشه.
از اون میپرسم جامعه ایران چه شکلی میتوانست باشد اگر رقص و رقصیدن در آن ممنوع و حذف شده نبود؟ اگر بدنها آزاد بودند، اگر رقص به عنوان یک شیوه بیان در جامعه ایران هم به رسمیت شناخته و آموزش داده میشد؟
به نظر من کمترین کاری که عمومی شدن فرهنگ رقص میکنه با یک جامعه اینه که یه مقدار همین تابوی بدن رو کمتر میکنه و اصلا اساسا آشتی با بدن. وقتی شما بخواید از بدنتون جوری کار بکشید که بدنتون یه چیز رو بیان بکنه، یواش یواش خودتون هم باید شروع کنید با بدنتون صحبت کردن و این انقطاعی که ایجاد میشه بین فرد و بدن خودش به واسطه جامعه سنتی یواش یواش شروع میشه از بین رفتن. برای همینه که ما میبینیم که مثلا هرچی جوامع محافظه کارتر هستن، هرچی دیکتاتوری تر هستن، هرچی فاشیستی تر هستن، در واقع شیوه های خاصی از بیان بدن رو فقط برمیتابن و اصولا نگاهشون به بدن محصور کننده و محدود کننده است. هرچی بازتر میشن در واقع بیان بدن هم تو اونها بازتر میشه و رقص چیزی جز بیان بدن نیست.
بهار، شهروند ایرانی مهاجر که در کانادا زندگی میکند، رقص را عامل شادی در جامعه میداند، شادی دریغ شده از جامعه ایرانی.
من نظرم اینه که رقص یه نوعی از شادی مثل بقیه هنرهای دیگه که پیغامی رو میرسونه که همیشه این پیغام ها الهام بخشه و مجموعی از این پیغام های الهام بخش باعث تعالی جامعه میشه، باعث میشه که جامعه سر شوق بیاد. حالا فکر کنین که این جزء رو، این جزئی از هنر رو که خیلی هم باعث شادیه بگیرنش از جامعه و به زور، مطمئنن که در نهایت به جامعه دل مرده و افسرده روبرو خواهیم شد.
او ممنوع بودن رقص در ایران را می‌گذارد کنار ممنوعیت‌های دیگر، ممنوعیت‌هایی مثل ممنوع بودن صدای آواز زنان ایرانی.
مثل زمانی که تو زن هستی، یه صدای خیلی خوب داری، دلت می‌خواد خواننده بشی ولی خب نمیتونی بخونی. این هم همونه، هیچ فرق نداره، مطمئنن که یک محرومیته.
در این میان اگرچه از تابوی بدن زن و رابطه آن با ممنوعیت رقص در ایران حرف زدیم، اما رقص مردان هم وضعیت بهتری در جامعه ایرانی ندارد. هرچند در سالهای اخیر مخصوصا سینمای ایران با نمایش سکانس‌هایی از رقص مردان سعی در جذب مخاطب داشته، اما رقص مردان هم در اسلام و در نگاه مراجعی مثل رهبر جمهوری اسلامی حرام است. علاوه بر این، مرد رقصنده از نظر اجتماعی و فرهنگی هم میتواند تابوی تشدید شده تری را به چالش بکشد.
اصلا حالا فکر کنیم که یک پسر، یک مرد بخواد رقصنده بشه توی جامعه مثل ایران، مطمئنن که کار پسنده نیست، مطمئنن که طرد میشه از طرف جامعه، از طرف خانواده. اصلا اون خانواده یاد نگرفته که رقص به عنوان یه جزی از زندگیه و نمیدونن وقتی با این موضوع روبرو میشن، اصلا چون هیچی راجبش نمیدونن، مطمئنن جلوش یه گاردی رو میگیرن که این حس رو میده که خوششون نمیاد. من فکر میکنم این از روی ندونستن، این از روی جهله.
او به آموزش رقص و شادی از کودکی در کشورهای آزاد اشاره می کند.
بچه ها از همون بچگی، از همون روزی که وارد مهد کودک می شن، یک سالشونه، اینا صبح اولین چیزی رو که روزش رو باهاشون شروع میکنن یه آهنگ شاده، یه موزیک شاده. صبحشون رو با یک موزیک شاد و با جنب و جوش، با حالا هرچی بزرگتر که میشن، با رقص شروع میکنن توی محیط مهد کودک، توی محیط مدرسه، که رقص جزئی از زندگی یک انسانه. این آموزش از بچگی داده میشه. خب همینا یه روزایی پدر مادر میشن همین بچه ها. خب حالا توی جامعه که هیچ وقت اینو به هیچ کس یاد ندادن، نه تنها یاد ندادن بلکه گفتن که یه کار خیلی بده.
با همه اینها اما در سالهای اخیر و با ظهور و رشد شبکه‌های اجتماعی، گویی که جامعه موازی در ایران در حال زندگی است، جامعه مجازی که در آن از حجاب اجباری خبری نیست، زنان می توانند آواز بخوانند و می شود رقصید و رقص خود را برای جهان منتشر کرد. هرچند در موارد بسیاری حتی رقص مجازی هم برای شهروندان ایرانی با احضار و بازجویی و اعتراف و بازداشت همراه بوده. مینا خانی، فعال حقوق زنان و رقصنده:
شبکه‌های اجتماعی تأثیر خودشون رو داشتن. به هر حال امروز، مثلا 10 سال پیش که من میرقصیدم، اینقدر نمیدیدم که در شبکه‌های اجتماعی آدم‌ها برقصن و ویدیوهاشو بذارن. الان خب میبینیم این بیشتر شده و این نشون میده که داره برمیگه، ولی ما خیلی دوریم، یعنی خیلی دوری و از آنچه باید اتفاق میافتاده، چون در واقع زیر ساختایی که باید توش آدم ها رقص یاد بگیرن یا فرهنگ یا اون شیوهی که باید از طریقش این تبدیل به فرهنگ اون بشه در دسترس آدم ها نیست. آدم ها بدون دسترس داشتن به اینها دارن خودشون آزمون خطا میکنن و حتی در این آزمون خطاها برابر نیستن جایگاهشون، چون مثلا مائده حجابری چند تا ویدیو از خودش میذاره تو شبکه اجتماعی و دستگیر میشه و ازش بازجویی میشه و این فیلم بازجوییش میاد بیرون یا اعتراف اجباریش. خب این وضعیتی که به صورت سمبولیکی نشون میده که آدم هایی که الان امروز میتونن برخصن و در شبکه اجتماعی بذارن، یه مقدار تو موقعیت های در واقع ممتازتری هستن نسبت به خیلی بسیاری از آدم ها که هرگز دسترسی به این ندارن. این نشون میده که ما هنوز دوریم از اون اتفاقی که باید بیفته، ولی به هر حال واقعیتش اینه که بسیار بسیار بیشتر شده و من نقش شبکه اجتماعی رو به طور کلی در مورد حضور زنان و بیان زنان و حالا اینجا مشخصا رقص باشه مفید میدونم، یعنی وجودشون بهتر از نبودشون هست.
رقص در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها یک هنر ارزنده و گرامی است، بلکه شغلی محترم و جذاب هم هست. در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی رقصندگان حرفه‌ای اعضای اتحادیه‌های هنرمندان هستند و از حقوق قانونی برخوردارند. در ایران البته واژگانی مثل رقاص یا رقاصه برای تحقیر هنرمندان رقصنده هنوز کاربرد دارد. سپاسگزارم که با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر همراه بودید. خدا نگهدار.